الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. والوجه فيه واضح من جهة قبحه عقلا و يدل عليه من الشرع قوله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا. بحثی که دوستان داریم بحث سنگینی نیست ولو بسیار پرکاربرد و امروزه دقیق. که میگم سنگین نیست از نظر برگزاری کتاب سنگین نیست. ایشون دوستان بحث اینجوری سامان میده که ستایش کسی که مستحق ستایش نیست یا بدتر مستحق ذم هست. انسان بیاد ستایش کنه و از این بدتر اینو شغل خودش قرار بده. در طول تاریخ داشتیم شعرهایی، مداحانی، مادهینی که به این عمل زشت دست می‌زدن، سلاطین رو ستایش می‌کردن، جائرین رو، ولات ظلمه رو ستایش می‌کردن، البته به قول معروف نانشون هم در روغن می‌رفت. ابو هریره میگه من عبارتی از سنیا دارم تو کتابشون که معروف ازش، گفته بود که الصلاح خلف علیین عتب و صلاح خلف علیین عتب و طعام معاویه عتب و ترک الجهاد اسلم. خوبه انسان پیشتر علی نماز بخواند، از صحبه معاویه استفاده کنه و ترک جهاد هم بکنه که از ترک الجهاد اسلم شذرات نقل میکنه ازش. بودن در طول تاریخ این جور آدم ها بودن. از نظر حرمت دستمون بازه، عقل میخواید اینجا حضور داره، قوی عقلی ملاکش رو هم عقل درج میکنه. وقتی عقل درک کرد از طریق عقل قانون ملازمه شرع هم درک میکنه من جهت قبحه عقل. قرآن هم در اینجا حضور داره، آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. بالاخره کسی که ستایش میکنه یک رکونی به ظالم داره، اعتماد میکنه به ظالم که مثلا چیزی ازش بگیره. روایت هم همینطور که حالا عبارت رو میخونیم برای بحث ما کافیه. البته روشنه که تمام اینها مدح تمعن لدنیاست، تمعن فلمملو برای دنیا. حالا یه جا انسان جانش در خطر بیفته، جان مسلمین در خطر بیفته، یا یک هدف عالی داره که برای اون هدف عالی خودشو به این ظالم نزدیک میکنه تا اینکه مثلا بتونه جلو ستمهاشو بگیره یا کمکی ازش بگیره. البته با تشخیص، نه اینکه اینجا زود انسان بهانه کنه بگه نه من میرم، که نه واقعا اینطور باشه این دیگه اشکالی نداره. دوستان کتاب حدش همینه. فقط شما کاری که باید بکنید که معمولا نمیشه دو کاره، یکی دقت تو روایات. الان ما میتونیم روایاتی که برای شما هست حتی ترجمه نکنیم چون تا این حد ترجمهش راحت، اما دقت هایی که دیگه گاهی ما میکنیم که سعی میکنیم عذاب رو با عمل ارتباط بدیم. یعنی اگر میفرماد کسی که صاحب دنیا رو تعظیم کند با قارون در تابوت آتش، این چی میخواد بگه؟ چرا نمیگه با مثلا هارون در چرا تابوت این وسط میاد، تابوت آتش. اینا رو دوستان تأمل بکنید، کاری که متاسفانه نمیشه و به خاطر همین دقت‌ها اصلا انسان جور دیگه ای میفهمه، حالت تعبد از این روایات میره بیرون. ما اگه بتونیم یه دلیل رو از تعبد بکشیم بیرون خیلی بهتره تا اینکه بگیم همینطوری داره میگه. حالا تو همین درس امروز داریم که شلاقی رو مثلا به ظالمان، اون بحث بعدیمون هست، حالا الان میگم شلاقی رو که به دست ظالم بده در قیامت ماری میشه، افعی میشه که 70,000 ذراع طول داره. خب حالا این چرا 70,000؟ بگیم یه عدد تکثیره. خب عدد تکثیر خلاف اصل دیگه. تازه حالا خیلی هم میدونید مارهای خیلی بزرگ هم کاری ازشون نمیاد، مارهای سمی غیز کار ازشون نمیاد. مار خیلی که بزرگ بشه سم میشن، ولی کارانی ثانی هست بس نمیتونی کاری بکنی، تا بقید تکون میخوره آدم در رفته. ببینید اینا رو آدم باید دقت داشته باشه. خدا رحمت کنه آقای ستوده رو، یادی از استادمون شده باشه. ما مکاسب رو قسمتش خدمت ایشون بودیم و کفایه رو رضوان الله علیه و علی جمیع من وجب حق و علینا. ایشون میگو مثلا خب این حوری که میگن، ایشون خیلی هم راحت سردر صحبت میکرد، اهل دیپلماسی و سانسور هم نبود، راحت حرف میزد. و حالا میگو مثلا شما این حوری نمیدونم میگه قدش نمیدونم به اندازه کور احد، یا نمیدونم بلندش سینه هاش مثل کوه احد مثلا، یا باسنش کزا، یا خب آدم تو میاد بره بالا مثلا یه مثلا هم یه بوس همیش بگیره، این پایین کسته یه کارسو ساخته. خب این یک نگرشه. و یه نگرش اینه که اینها رو با مسئله تجسم اعمال، شما چه یه روز نه یه روز نمیاریم یه شوخی بکنم نراحت نمیشه خور میده. یه بند خدای مسئله میگفت بالای منبر، این واقعیت هم داره، یا آقای گفته دو خانوی من بچه شیر میده، من باید روزه بگیرم؟ خانمش بچه شیر میده، ایشون باید روزه بگیره. حالا شما خودت تو مشکل هم خب منطقه شما به جهو تبدیل میکن. این چی شد دستم چی میگفتن؟ تمام که تموم شد هم تو شما تا آقای ستوده است ایشون که نمخواد بالا لره. اون برنه خدا باید خم بشه مشان. بله نه افت کلام صبر افت کلام بود. نکته دوم دوستان دست این بحث هاست. من داشتم فکر میکردم مثلا ای کاش مرحوم شیخ یه بحثی هم باز کرده بودن، اگر یک کسی مستحق مدحه ولی نه ما در مدحش زیاده روی کنیم، این بحث نداره به نظر شما؟ مستحق مدح هست اما نه به اون. مثلا فرض کنید در یه جامعه که القاب حساب داره، ایشون صغت الاسلام مثلا، ما میتونیم بگیم حجت الاسلام، آیت الله، فرض کنید. خب این بس اونم حالا مثلا تمنده بعضی مسائل، یعنی ایشون فقط میگه لا یستحق قل مرد یا یستحق قل زم. حالا اگه یستحق قل مرد ولی به اون مقدار، مثلا عبارت بگیم اینجا چی میشه؟ یا دوستان جایی که یستحق قل مرد حتی به همین مقدار ولی موجب سوء استفاده میشه، یکون نیست که دوستان این ستایش ها همش بی اساس باشه، ولی در طول تاریخ تجربه نشون داده. من نمیخوام بحث سیاسی اینجا بشه ها، ولی میخوام بحث فقهی بکنیم. در طول تاریخ این تعریف ها و این تمجید ها حتی از سلاطین عدل، حتی از حاکمان عدل تجربه خوبی نداشته. حالا چه ما باورمون بیاد، چه خوشمون بیاد، چه نخواهیم قبول کنیم و بدمون بیاد، طول تاریخ این ستایش ها، این مدها گاهی یه حالی انسانو میگیره. باور کنید دوستان، این اگر فرض کنید بنده مثلا هیچ دور و برم همش تمجید بود، همش ستایش بود، همش تعریف بود، خودی یواش یواش انسان دیگه معصوم که نیست، که این ذهنیت براش پیش میاد که میسته که اصلا اشتباه نمی کنه. کلامه کلام الله، عینه عین الله، یده ید الله. رضا اگر حتی مد اندازه هم باشه ولی موجب بعضی از مشکلات باشه، باز باید بحث بشه. چنانچه ایشون فقط فضایی که برد شما رو الان میریم تو بحثا، فضای ظالمه، سلطان ظالمه. آیا این مباحث در سلطانه؟ حالا اگر یه سلطان عادلی باشد، ولی لا یستحق المهد، یا یستحق از زن، ولی بحث ایشون فضای ایشون فضای سلطان جائره، در حالی که بحث در سلطان عدل هم میاد. من تا این بحث ها دوستان یه بحث های هم فقهی هم اجتماعی هم تحلیل های اجتماعی، معمولا همین عرض کردم تعریف ها تمجید ها ذهن مسئولین رو، ولو در اعلا مرتبه عدالت باشن، بحثر فقه نیست، بحثر عدالته، اما برای انسان ذهنیت هست. وقتی ذهنیت ساخت سانسور میشه، ولی زا یواش یواش میگی فاصله از مردم میگیره، فاصله از واقعیت ها میگیره، یه موقعی خبر میشه که این کار از کار گذشته. ازا باید بحث علمی دور از خط و خطوط سیاسی، دور از انگیزه. ممکنه دوستان همین حرفی من رو بعضی ها با انگیزه های سیاسی هم میزنن، ولی خب ما نباید بحث علمی رو به انگیزه علمی، به انگیزه اصلاحی با بحث های انگیزه های سیاسی قاطی کنیم و حتی بحثم نکنیم، قاطی هم میشه، خراب هم میشه. به هر حال کاریست که برای آینده هست. حضرت امیر میفرماین عجیبه که وقتی دنیا به کسی رو میکنه و اقبال میکنه، در به در خوبی های دیگران رو میگیرن برای او میذارن، بهش آریه میدن تو تمجید ها، تو تعریف ها، و وقتی دنیا ازش فروش میکنه حتی مناقب خودش رو هم ازش میگیرن و سر میکنن، و این حالت حالتی خطرناکی است، گذشته از مشکلات فقهی و علمی که دارد. بله نه، ببینید اینا بعضیش انشاست، مبالغه نیست. مثلا ببینید میگه که تو عدل را گسترش دادی، یعنی از منظر کز الان نگاه نمی کنید، چون چه بسا بگی من دارم همم می دونن منظورم، یا مثلا خورشید از تو خجالت می کشد، خورشید که از کسی خجالت نمی کشد، نمی تونیم بگیم دروغه. این ندهیست که به این اندازه چه لای از دهبان، همه هم میدونن این دروغ نیست، یعنی ما نمیتونیم شما داره دروغ میگی. اون مبالغه بحث چی بود؟ مبالغه بکنه ولی غیر واقع رو بگه. بعد میگفتیم نه، میگه هزار دفعه گفتم، دو بار گفته، اما این همه که عرض میکنم. ولی ما اصلا از وادی دروغ، فرض کنید از وادی دروغ فارغ شدیم، همطور که ایشون فارغ شد، گفت حرام نیست، یه وادی دیگه است، وادی چاپلوسیه، وادی مدح ظالمه، یا وادی سانسور کردن مسئوله. این حرفی که هست امروز به اصطلاحاتی که هست، بله؟ یعنی چه؟
شایسته شد
خب اونم هست دیگه، اونم همونم مشکله دیگه، بحثش میاد. خیلی عجیبه ها، یعنی ما بعضی حالات علما رو میخونیم چقدر مثلا تو این تعابیر دقیق بودن، دقت میکردن، ولی خب الان مثلا مشکل واقعا. الهادیت و ولیشون، خدای کند که انسان بتونه ایمانش رو، این زبان خیلی عجیبه، العادیت و الاشرون، مدح و من لا یستحق المدح. اولین باری که به میرزای بزرگ در عراق گفتن حجت الاسلام، محشر شد عراق. حجت الاسلام مرحوم سدرسن استر در تحسیس و شیعه نقل میکنه، خودشم معاصر بوده، حجت الاسلام این سر و صدا کرد. متقیقاً این ارقاب گاهی مثلا به مجاز و به شوخی به کار رفته که مثلا دیگه هیچی دیگه خاصی هم خودش از دست داره. مدح و من لا یستحق المدح او یستحق الذم، این روایتی که امام صادق چکارش میکنیم دوستان، فرمود ظاهرا قسم هم داره، به خدا قسم، حالا این رو من الان شک دارم، صدای کفش پشت سر کسی احدم هست نکره در سیاق نحو مفید عموم، اینا باید به کار ببریم دیگه، صدای کفش پشت سر کسی بلند نشد مگر این که زل و عزل، هم خودش نیست خود هم ویزاند. و اینا خیلی انسان باید مواظب باشه، رضا مردان خدا دوستان دائما تو درون خودشون سرک بکشن، هر شب که میشه این نمیدونم گفتم نگفتم شنیدی نشنیدید، مرحوم شیخ جعفر کاشف الکتاب، اون بزرگ، خیلی بزرگ، شیخ جعفر کاشف الکتاب گفته بود اگر من تمام کتب رو تو دریا بریزن از اول فقه تا آخر فقه رو حفظ می نویسن با استدلال، از اول طهارت ما یه مسئله رو ادعا می کنیم حافظمون خوبه، یه مسئله جلیل شدیم تو حفظ می نویسیم، با نگاه کنیم، اون گفته من نمی نویسم، این حافظه این توان. شیخ یه بخش حرفش رو تو معاتات میاره که مخشر میکنه از اون داره تطبو و قدرت در جستجو. این میگه شبها که بلند میشد خطاب میکرد به خودش برای نماز شب، حضرت حجت الاسلام، آیت الله العظما، همونی که روز بهش میگفتن مردم، خودش شب به خودش میگفت، شیخ جعفر کاشف الکتاب، بزرگ، پرچمدار جهان تشیع، فلان فلان، همونی که بهش میگفتن خودش شب به خودش میگفت. تو یه روزی جعیفر بودی، جعفرک جعیفر میگه، جعفر جعیفر بچه کود جعفر کشوی بود، یواش نماش بزرگ شده دیدن زشته بگم جعیفر، گفتن جعفر، طلبه شده گفتن شیخ جعفر، درسی خوندی گفتن مثلا شیخ جعفر و حجت الاسلام و آرام که بگه آیت الله، فراموش نکن که همون جعیفر سابقی، همون جعیفر سابقی. خاصیت دوستان علم، خاصیت دنیا، این حالا مناسبت شد دارم میگم برای خودمون، کار بیرون نداشته باشیم، برای خودمون خاصیت علم تبختره، علم اوتوماتیک باید میاره، علم جز خواستشه، اگر هیچ سوزن نزنه به این باد، باید این باد بره بیرون، یواش میاره. اصلا درس خونده حالا عرض شد مثلا توقع داره که دیگران در مقابل او کوچکی کنن، اگه تعریفش نکنن ناراحت میشه، این ناراحت میشه یعنی من طلبتو دارم، حقمو نمیدی من ناراحتم، اینه دیگه ریشه ناراحت شدن، اینه. و همینطور دیگه آدم یه جایی هست دوستان رفت دیگه نمیتونه، وقتی در بالای درخت دیگه پایین نمیاد، لذا هی چارت کلمه میخونیم هی سرمون بیاد پایین، هی توازنمون بیشتر بشه، هی فاصله رو کم کنیم، خودمون رو تاخته جدا بافته، خودمون رو مرجون سر ببینیم. و یه مسئله که یاد میگیریم دو تا مسئله شک بکنیم، آدم محبق اینجوری هم یه چیز که درست میکنن دو تا دیگه براشون که صاف شده بود خراب میشه، وقت اینجور که شد آدم راحت میره، خودم راحت اتفاقا، فکر نکنید از اونا کیفی میکنن، نه همش عذیب، همش فلانی، رفتم اونجا چی گفت؟ اونجا رفتم جلو پام بلند نشدن، اونجا لقب خوب بهم ندادن، اونجا برام جا باز نکردن، همونجا اونجا میشینه دیگه. چه حساب داره مگه سرزده چه برداره؟ چه خیال ها، یعنی انسان گاهی در یه حالی از خیال باز یه جلسه میشه مثلا بره بالا خوچی تهشی سم نماز اما اول آدم میشینه مثلا عرض میکنم ها، یا مثلا حالا به آدم دیگن مثلا آیت الله خود چی مثلا آخرش چی؟ یه روز گفتم از کردم آخرش اینه که این دست هی میبوسن. خب حالی گیرن چهار تا بوس دارم به این دست ها، این اولا چهارمیش پنجمیش دیگه مزه نداره، اون مزه که اول میده نداره، این هفتش بار که بوسیدن دیگه دفعه دهم میگیم خاش که رها میده، این که اینش همین که هست دیگه. حالا هر چی حساب بکنید الهازیت و الاشرون خلاصه حواسمون دیگران جمع باشه. مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم ذکره العلامه در مکاسب و الوجه فی واضح من جهت قبحه عقلن، همینجا تمامش کنید، قانون ملازمه قبیح هست عقلن مناطی که عقل بفهمه شرط درک میکنه و حکم میکنه و این حکم میشه مولوی یا ارشادی بله بلندگی، این حکم میشه مولوی، این حکم میشه مولوی. عقل وقتی مصلحتی درک بکنه و شرح حکم بکنه، شرح حکم مولوی میکنه نه حکم ارشادی، اون عبارتی که بخونیم درست کنه. و یدل علیه من الشرع قوله تعالی ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. دوستان این آیه چه ربطی داره؟ ببینیم دوستش میتونیم بکنیم. رکون نکنید به ظلمه، آتش شما رو میگیره. مثلا ند رکونه، اینو خب بعضی ما هشین زود زد شدن و اشکال گرفتن، ولی ببینید معلومی شیخ که معنای رکون رو بلده، معنای مد هم بلده، میخواد بگه مد انسان بی خود که مد نمی کنه، مثلا میخواد زندگیش از طریق ظالم تأمین بشه یا میخواد یه پوستی از ظالم بگیره، خلاصه یه توقعی داره، به جایی که اعتماد به خدا کنه اعتماد به ظالم میکنه و فهم استناد درست میشه. و عن النبی صلی الله علیه و آله در روایتی که صدوق داره، من عظم صاحب دنیا و احبه کمعن فی دنیا سخط الله علی و کان فی درجته مع قارون فی تابوت الاسفل من النار. کسی که تعظیم کند صاحب دنیا را و او را دوست داشته باشه، تمعن فی دنیا، به خاطر طمع در دنیای او که میخواد از دنیای او یه نصیبی ببره، اولا سخط الله علیه خدا بر او غضب میکنه، به عبارت دیگه این در یک فازی میره که خدا اون فاز رو نمیپسنده، این معنی سخط ها، سخط یعنی ناخوشایند، انسان میلش به یه چیز باشه یه چیز دیگه بیاد میشه چی؟ میخوام رابطه سخط رو با اون عظمه برقرار کنیم، یه دفعه میگیم خب این جریمه شه، نه میخوام مثلا از تعبد بیاریم دار. ببینید سخط جاییست که این که بنده مثلا از یه چیزی غضب میکنم چون میلم نیست، اگر میلم بود که غضب نمیکردم، در واقع من یه چیز میخوام اون یه چیز دیگه است، اینجاست که انسان اصلا غضب همینه دیگه، غضب جاییست که طبق میل انسان پیش نمیاد. حالا اینجا مسیری که خدا داره مسیر دنیا نیست، مسیر پول نیست، مسیری که این رفته بگید آقا مسیر دنیا و پول، اینجا سخط خدا درست میشه، جدا میشه راه ها از هم. ازا یه روایت دیگه هم داریم که کسی که سلام به دنیا اهل دنیا بکنه دو سوم ایمانش میره. این به این شدت من خودم یادمه این روایت سال اول طلبگی شنیده بودم، همین طور با خودم کلنجا میدفتن این چی میخواه بید، یعنی واقعا با یه سلامی آدم دو سوم ایمان، یعنی اینقدر با جریمه بشه. ولی بعد که انسان خوب میاد فکر میکنه میبینه، ببینید بحث سر یک سلام نیست، بحث سر جدا شدن راه است که چیزی به شما داری ارزش میگذاری که خدا ارزش نداده و چیزی که خدا ارزش داده شما ارزش نداره. برازا میره دیگه، ایمان دو دفعه افت میکنه. حالا بعدش جالبه، وکان فی درجته، و این آدم در همون درجه ای که داره، اگر درجه تهی رو بزنیم به خود اون آدم، وکان در درجه ای که داره با قارون، زمیر رو به کی زدن من درجه تهی رو؟ صاحب، به همون تعظیم، به من. البته یه احتمال هم داره برگرده به صاحب دنیا، وکان فی درجه صاحب دنیا، به عبارتی کان با قارون، چون قارون یکی از کسانی بود که صاحب دنیا بود، و کان خلاصه در درجه ای که داره یا در درجه صاحب دنیا، به عبارتی کان با قارون. ببینید قارون سمبل صاحب دنیاست، این که اسم قارون اینجا میاد قارون خصوصیت نداره، قارون تو این حدیث نمایندگی میکنه از صاحب دنیا. این روز شاهدون میگفتن مثلا راکفلر، مثلا کان ما راکفلر، مثلا همچی چیز کان ما، قارون نماینده دنیا دار. قارون کجاست؟ در تابوت زیرین آتش. تابوت دوستان، تابوت آتش اون محیط آلوده اقتصادی، یعنی اون محیطی که قارون برای خودش تن کرده بود، و این هم از نظر درجه اصله، چون هیچگاه با بودن تقوا و علم نوبت به محیط فاسد اقتصادی نمیرسه. اینجا آقا دلش میخواست تو اون محیط باشه، خدا میگه اشکال نداره که ما در آخرت تو رو به اون خواست میرسونیم، مثلا ناراحت نباش. میخواستی در این محیط فاسده اقتصادی به تعبیر حدیث تابوت آتش باشی، اشکال نداره، کارو میذاریم در آخرت. یعنی دقیقا دقت کنید، روح اون عمل و اون خواست در آخرت نمایان میشه. و عن النبی خوندم، و فی النبوی الاخر فی حدیث المنادی، در همون حدیث که رسول خدا نهی داشتن، من مده سلطانم جاهرا، ببینید همه بحثا رو برده تو سلطان جاهر، کسی که سلطان جاهر رو مد کند، او تخفف یعنی اظهار سبکی بکنه. بعضی آقا حرکاتی میکنن که اگر فیلمشو بعد بذارن خودشون خجالت میکشن، میشه دلقک سلطان مثلا، یا خلاصه به پا میفته، به دست میفته، به خاک میفته، تخففه. او کزعزعه له، اصلا تخفف و جالبه یه جو دیگه معنا کردن، اونم وقتی مصداق سبا کردنه، جلوه مسئول بدوه. حضرت امیر وقتی وارد انبار شدن که از سر ایران بود دیگه، دیران شروع کردن دویدن که حضرت این چه کاری میکنید؟ گفتن ما جلوه سلاکیرمون و ملوکمون میدویم، که حضرت گفتن این کار نکن، هم برای خودتون بده هم برای ما بده. اون کلام حکمت آمیز، اون تزعزع له، اظهار تزعزع و خضوع کنه، تزعزع خضوعه، از ضعیف من کل شیء رو میگن متزعزع، اظهار ذلت کنه، کمن فی کان قرینه فی النار، و مقتضا هذه الادله حرمت المدح طمعا فی الممدوح، و اما لدفع شر فهوتی واجبون. البته فقط دفع شر نیست، حالا اگر طمع داشته باشه در ممدوح که بگیره به دیگران بده، این چطور؟ فرض کنید فقرایی هستن، از این طریق میتونه مثلا کمک بگیره، این جزء کدامش هست؟ از نظر کتاب شاید بیشتر بیسته تو تمعن فیلم ممدو، ولی دوستان تمعن فیلم ممدو خصوصیت نداره، در واقع انگیزه مهمه. انگیزه مرد انگیزه اصلاحی باشه یا انگیزه افسادی باشه، اینجور فکر میکنم کامل تره تا بیان کتاب. نه که فکر کنم واضح باشه با اینم دقت کنید، وقد ورد فی عدت اخبار ان شرار الناس الذین یکرمون اتقاء شرهم، بدترین مردم کسانی هستند که احترام میشن از باب تعریض از شرشون. دوستان این چه کار است؟ به عبارت بعضی ها دارن که این چیه اینجا شیخ آورده، یعنی بی خود آورده اینجا، خب برای چی بیارید این رو؟ میخواد بگید یعنی مد حرامه؟ ازش در نمیاد، میگه بدترین مردم کسانی هستن که مردم احترامشون میکنن که از شرشون خلاص بشن، اما این اکرام واجبه؟ از کجا در نمیاد؟ از جوازم در نمیاد، جوازم در نمیاد، شماس در نمیاد. ببینید اگر گفتیم بدترین مردم کسانی هستن که یه سری مردم احترامشون میکنن که از شرشون خلاص بشن، این بیان یه واقعیت، یعنی یه گزاره انشائی نیست، یه گزاره خبریست، اخباریست. اینه که بعضا گفتن اینو شیخ بی خود آورده. ببینید بنده هم عرض میکنم اگر شیخ میخواد از این عبارت جواز اکرام یا وجوب اکرامو در بیاره، بله شما از کجا میگید شیخ یارم اخلاقیه؟ شاید حالی که این بحث شده میخواد اینم بگه، میگه البته زرمه فکر نکنن نچون در اینا که واضح شد اونا دیگه اشکال نداره، در اونا چیه؟ حرامه. یعنی اینا که اکرام میکنن خب واجبه، ناچاران اکرام کنن، اما اونا گناه خودشون رو دارن. در واقع میخواد یه نکته اخلاقی بگه، نه این که بخواد بگه اکرام جایزه یا اکرام واجبه. یعنی خبری میدیم اینجوری هستم برسم این چیز درده میاد. حالا ببینم شما این آقا نگذش من درست هم شما چی میگید این بیرونی از ثانیت و اشون معونت و ظالمین بی ظلمه هم. بحث مهمی دوستان داریم و وطن طولانی بود در سر خودش، بحث معونه ظالمین، مخصوصا نکاتیست که من دلم میخواد اگر از خارج گفتیم از بین نرفت. خب ببینید شکی نیست به ادله اربعه کمک به ظالم در ظلمش حرامه. چند تا روایت اینا داریم که رو عبارت میکنیم، فقط همون کاری که همیشه میکنیم سعی میکنیم که معانی درست بشه و این بحث هم نداره. زشته که ما یک کلاسی رو منعقد کنیم که راجع به حکم معونت و ظالمی بگیر آقا فی ظلمه که بحث نداره، اونی که قابل بحثه معونت و ظالمین فی غیر ظلمه. یه ظالمی حاکمه، استانداره، فرمانداره، سلطانه، ما رفتیم شدیم مثلا بنای اون، تازه بناش هم شدیم خواباره نمی سازیم، بناش شدیم مسجد دارش، مسجد می سازیم، حسینی می سازیم، سلطان جاهلیست که حتی مسجد هم می سازیم، خانه برای مستلفین هم مثلا می سازیم، حالا ما شدیم بنای اون، معمار اون. معونت و ظالمین فی ظلمه غیر ظلمه، بله این دومی رو میگم دیگه، نه دیگه. خب آقا مشهور قائلا به عدم حرمت، وقتش هم روشنه دیگه، چیز نمیخواد دیگه چون کار خلاف نکردم. شیخ میفرماید من میگم اقوا حرمته، البته حرمت به شرطی که حالی تعبیر از من تا تعبیر کتاب طلبتون، به شرطی که این شغلش بشه. حالا یه سلطان جاهلیست که مثلا آدم میره درست کارگرش میشه یه جاهلی رو اثبات میکنه، اینو نمیتونی میگیم، لذا نمیگن معین ظالم، کمک ظالم. ولی اگر جوری باشه که بشه از اعوان ظلمه ولو از اعوان ظلمه در کارهای مذهبی، وزارت اوقاف رو داره، وزارت نمیدونم امور مذهبی سلطان جاهر رو داره، ولی بهش میگم وزیر سلطان، معمار سلطان، حیات سلطان، لباس عزادارا رو میدوزه، ولی هیئتی که سلطان داره مثلا، خب اینا حرامه دیگه. بیشترم نمیرسیم چون روایت اینجا زیاد داریم. لعونت و ظالمین فی ظلمه گم نشه حرامان بالعدلت الاخره. دقتم بکنید دوستان، نمیگه انسان پستی قبول کنه ها، صرف کمک ولو یک لحظه یک بار لعونت صادره. این دقت ها دوستان داشته باشید، کمک به ظالم ولو یک بار اگه در ظلم ظالم باشه حرام. و هو من الکبائر فعن کتاب شیخ ورام ابن ابی فراس. شیخ ورام تنبیه الخواطر کتاب دوستان بسیار خوبی است، خیلی مایه تأسف در یه محیط مثل اسلامی خودمون اینجور کتاب ها هیچی یه بارم که چاپ میشه تو کتاب فروشی ها میمونه. بسیار کتاب اخلاقی خوبی است که حتی خیلی از طلبه هم خبر ندارن. مجموعه ورام تنبیه الخواطر از کتاب های بسیار اخلاقی، حدیث های خیلی ناب، بحثدار، هم برای خود هم برای دیگران خوبه. فقط کتاب شیخ ورام قال، شیخ میگه که قال علیه السلام، شما علیه السلام دارید، من مشا الى ظالم لیهینه، کسی که بره سراغ ظالم که کمکش کنه. و هو یعلم انه ظالم فقط خرج عن الاسلام. حالی که دوستان روایت نداره که بره به ظالم کمکش کنه در زور، ولی این حدیث که حتی غیر ظلم هم میگیره، مگر اینکه میگیم آوردن سفت مشهره به علیت من مشا الى ظالم، یعنی الى شما میگید الى ظالم برای ظلمش اینطور بازیگید، ولی این حدیث که مطلق لازمید حتی به درد ما میخوره ها، اما این بالتر هم میگه، بالتر هم میگه. قال و قال علیه السلام، باز ابن ورقام میگه که امام فرمودن یا معصوم الله رسول خدا، من نمی کردم مجموعه رو ببینم از معصومش چیه. اذا کان یوم القیامه ینادی مناد این الظلمه این اعوان الظلمه این اشباه ظلمه، حتی اونایی که علای ظلمه رو هم مثلا درمی اشباه ظلمه دیگه سیاهی لشکر بودن مثلا، پناه بر خدا حتی من برا، دره اگر هست درستش کنید، حتی من برا لهم غنما اولاق لهم دواتا فیجتمعون فی تابوت من حدید ثم یرما بهم فی جهنم. کسی که بتراشد برای ایشان قلمی را، قدیم میتراشیدن دیگه، خودکار رو خود نمیست که نبوده، واسه بتراشن، کسی که یک قلم برای ظالم بتراشه یا لیده بکنه در دوات، این ترجمه فارسی چه دوات که میدونید چیه، مرکب میزن داخلش، لیقه یه تکه ابر مثلا میگوشن داخل چی؟ داخل دوات، به قول روایت همین دوات عربی هم هست، داخل دوات. آقا به این کاری که بکنه که یه ابری بذاره داخل دوات که اون آقای قاضی، اون آقای استاندار خود کارشو خود نمیستشو بزنه داخل این، به این کار میگم لا بله اون چی؟ دواتن، که تو فارسیش میگن لیغه بذاره در دواتن، لیغه همون تکه ابری که میزنم تو اون شیشه مخصوص. لاغل لهم زواتن، لیغه بذاره برای ایشان در زوات. البته در نداره ها، ترجمه فارسیش این طور بشه خب ناراحت نباشه. یجتمعون فی تابوت، همشون رو جمع میکنن در یه روی تختی، اونم آهنیست، بعدم میذارن در جهنم. حالا ببینید تابوت بالاخره اینا یه جا مینشستن دیگه، جلسه میگرفتن، خب براشون یه تختی میسازن از آهن هم باید باشه. حالا چرا از آهن؟ چون آهن آتش رو زیاد جذب میکنه. یا خواهی دیده دیگه دوستان، اینا ظالم بودن دیگه، احوان زنم، اینا همیشه در یک حصار آهنین بودن، حصاری از محافظین. میگیم تو فارسی هم میگیم فلانی عمر رو در حصار آهنین به سر برد. اینا تو دنیا در یک حصار آهنین بودن، از مردم هم فاصله داشتن. اون ظالمشو، اون نمیدونم کاتبشو، اون شیخ المشایخشو، اون یکی دیگرشو، همه اینا در یک حصار آهنین بودن. خب حالا این حصار آهن اونجا مجسم میشه. رسول نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، من علق صوتا بین ید سلطان جاهز، کسی که عرضه کنه، آویزان کنه، یعنی در اختیار بذاره یک شلاقی رو بین دو دست سلطان جائر، خب معلومه ممکنه میخواد باشش گوسفند بیرونه که میخواد بزنه تو سر مظلوم. جعله الله حیتا، خدا این شم این صوت رو ماری قرار میده پوله ها سبعون الف ذرا، هفتا ذرا. شاید دوستان این کنایه از این باشه که به اندازه برد ظلم اون ظالم، تا چقدر ظلم اون ظالم برد داشته باشه، هیته ظلمش چقدر، بعضا هیته ظلمشون یه بخشه، بعضا هیته ظلمشون یک شهره، بعضی یک استانه، بعضی یک کشوره، بعضی هم اصلا دنیا رو به آتش. معلوم نیست کسی مثلا یه شلاق بذاره در اختیار، شلاق کنایه است در اختیار یه ظالم، بسی که به بردش داره. لذا ممکن از 70 ذرا بیشتر باشه، از 70 ذرا کمتر باشه. این حدیثی داریم که یک کسی حضرت نشسته بودن، حضرت رسول، یه دفعه فرمودن یه صدای اومد، معلوم که نفهمیدن، حضرت فرمودن یه سنگی بود که 70 سال پیش رها شده بود، الان رسید ته جهنم، صدا شما شنیدن. مرحوم صبران عقل میکنه در اسفار که صداشو من شنیدم. بعد اتفاقا همون لحظه از یکی از خونه منافقین صدای گریه بلند شد، معلوم شد که منافقه مرده، ولی دیدن از زمان بلوغش تا الان 70 سال میگذشته. یعنی ببینید این که میگن یه سنگی بعد 70 سال میرسه ته جهنم، یه سنگی بعد 40 سال، یه سنگی بعد، این بستگی به عمر داره. از 15 سالگی تا 85 سالگی هی داره میره تو جهنم، حتی جهنم درون. این وقتی میخواد قیامت مجسم بره چجور مجسم میشه؟ از وقتی رهاش میکنن تا وقتی که میخواد بره جلوی اصلی 70 سال طول میکشه. ارتباط بین اینا و یسلط الله علیه فی نار جهنم خالدن فی ها مخلدا، خالد مخلد، چه فرقی بین این دوتا؟ خالد در آتش، مخلد در آتش. میدونید فرق ثلاثی مجرد با تفعیل اینه که تفعیل دلالت بر سیرورت و نیروی خارجی میکنه، ثلاثی مجرد نه. یه دفعه میگیم کسی شریفه، یه دفعه میگیم مشرفه، یه کسی طاهره، یه کسی مطهره. طاهر یعنی خودش پاکیزه است، طاهره. اما اگر یه نیروی خارجی اونو پاکش کرد، حالا یا خودش سعی کرد پاک بشه از اون حالت جبیه، میشه چی؟ میشه مطهر، مطهر، طاهر مطهر، خالص مخلل. خب اینا مثلا همینجور اومده تحکیده، نمیدونم اینجا هم محشی چه کار میکنم. ببینید خالده در آتشه، یعنی نمیخواد نگهش بدارن، این جهنم سر خوده، مخلده یعنی نگهش میدارن. فردا من فکر کنم گفته باشم که ما از ادله درمیم دو جهنم داریم، یه جهنمی گر انسان، یه جهنمی انسان درو، جهنم در انسان، انسان در جهنم، یه انسان در بهش، یه بهش در انسان. از آیات قرآن اینجور در میاد، از روایات، اصلا برهان فلسفه هم اینو میگه، حتی اون بهشت بیرونی تجسم همین بهشت درونی، یعنی تا بهشت در انسان نباشه انسان در بهشت نیست، تا انسان جهنم سر خود نباشه، در انسان جهنم نباشه، در جهنم نیست. پس در یک آتش انسان خالده، در یک آتش انسان مخلده. خدا رحمت کنه مرحوم اصفهانی رو، هر حرفی رو به حساب کماکتی بگیم. اولین باری که من به این فکر رسیدم مال مرحوم، البته فکر کنم اولش در حاشیه اسفار سبزواری دیدم، انسان در بهش، بهش در انسان، انسان در جهنم، بهش در جهنم، در انسان در جهنم. بعدم مرحوم اصفهانی در یکی از بحث اصولیش در اون رساله طلب و ارادش این بحث رو مطرح میکنه و ظاهرا این دلیل اون رو میخواد بگه. ببینید محشن هم چیزی توی این رابطه ها دارن یا به وضوحش واگذار کردن. و اما معونت هم چی؟ فی غیر المحرمات فظاهر و کثیر من الاخبار حرمت ها اصفر که بعض ما تقدم، بعضی از همون ازلی بالا میگیردش، یکیشو پیدا کنید کدوم؟ اون همون اولی، چون اولی مطلق بود دیگه میگیردش. و قول صادق علیه السلام در روایت یونس ابن یعقوب لا تقلهم علا بناء مسجد، بناء مسجد کمتشون نسید. و قولی علیه السلام ما احب بود انی عقدت لهم عقدتا او وکیت لهم وکاءً، دوست نمیدارم ببندم براشون گرهی، ببندم گرهی یعنی مثلا حتی نخی گره بزنم که خیاطی کنم، کناری رو گره بزنم یا پیمان ببندم، در بستن پیمان فرقی میکنه، هیچ کنون نمیتونید قسم بخورید. شاید همین اولی هم گره بزنم براشون گرهی، یا ببندم براشون وکایی، وکا مثل مشکو میگن وکا، درخت آبو میگن وکا، سرشو ببندم وکا به مش، هر چیزی که یک چیز توش بذارم میگه ببندم، حتی سر مشکو براشون ببندم مثلا، در حالی که برای من ما بین دو سنگ لاخ او باشد، لاب سنگ لاخ، لابتنگ دو تا سنگ لاخ، زمیرم به یه جایی برمیگرده، به کجا برمیگرده؟ مدینه انشاءالله برید دوستان، اطراف مدینه همه سنگ لاخه، هم تو سنگ، هی سنگای بریده، کلن من از نزدیک دیدم اطراف مدینه همه سنگ لاخه و لذا اصلا نمیتونه بیاد. یکی از جاهایی که مدینه محفوظ بوده این که از اطراف نمیتونستن با اسب بیان، فقط خودشون یه راهی رو درست میکردن که برن و بیان، و از این شهرها مثلا وسط بیابون گذاشته، از اطراف میتونن بریزن سرش، اما اگر یه شهری اطراف سنگلاخ باشه فقط یه مسیری میتونن برن و بیان، دشمن هم نمیتونه متعرض بشه. مثلا در اون جنگ خندق اینا یه راهی رو از طریق این منافقین مدینه پیدا کردن که میتونن بیان. اطراف مدینه سنگلاخی که خود آدم هم به زحمت راه میره. لاب سنگاخه. اما من دوست نمیدارم این کار بکنم و برای من ما بین دو تا سنگلاخ مدینه، ما بین دو تا سنگلاخ مدینه چیه؟ خود مدینه. یعنی مدینه تو رسول رو به من بدن حاضر نیستم این کار بکنم. لا، لای دوم یعنی نه ابدا. ولا مدتون به قلم، یک کشیدن قلم هم حاضر نیستم براشون بکشم. ان اعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار، خیمه آتش، حتی یفرغ الله من الحساب، تا خدا حساب تازه برمیرسه حساب اینها. لکن المشهور بخونید عدم الحرمه حیث قید المهونته محرمه بکونه ها فزور و اقوا، بخونید از تحریم، در صورتی که شمرده بشه از اعوان. اینجا دوستان فقط یک کار شما باید بکنید، ایشون میگه اعوا کمک حرام نیست، ولی اگر از اعوان بشه حرامه، چه فرقی میکنه؟ میگه اعوان از ماده اون نیست، اونم یعنی کمک دیگه. بله ببینید یه جور بشه ها، نگم که این آقا کار کرد کمکش کرد، بگم اعوان ظالم، خوری اضافه صدقه این عنوان بشه اعوان ظالمه. من ببینم تا کجاش خودتون مطالعه میکنید خوبه. تشنوی خوب نداریم. بله؟ Thank you.